دوره دبی پایان به ایران، دوره دبی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستید. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم بعد از مدت ها و میخوایم با هم یه گفتگوی داشته باشیم در خصوص تأثیر این حذف فرماندهان سپاه که انجام گرفت، اتفاق افتاد جلوی چش هممون در 12 روز که البته در همون 3-4 ساعت اول بود. البته حالا میریم صحبت میکنیم با شهرام سبزواری، ایشون از کارشناسی ایشون بهره میبریم تا ببینیم چه اثری روی کل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گذاشته این اتفاق. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما و بینندگان عزیز در خدمتتون هست.
خب شهرام جان، گفتم ابتدای برنامه که راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم، این حذف فرماندهان میدونی، خب مثلا تو 3-4 ساعت اول تمام فرماندهان ارشد سپاه حذف شدن و اینی که ما میگیم حذف فرماندهان، من میخواستم شما به لحاظ نظامی بگید که چه تأثیری روی اون مجموعه ای که این فرمانده در رأسش قرار داره میذاره و چقدر طول میکشه تا این بازسازی بشه، چقدر طول میکشه تا یه فرمانده ای بره اون بالا و بتونه همون نظام، همون به اصطلاح اتوریتی، همون قدرتی که همیشه اعمال میشه از بالا پایین بتونه اعمال بکنه و اون نیروهای زیر دستش رو به فرمان خودش در بیاره. معمولا چقدر طول میکشه تا این اتفاق تا بلافاصله این بعد از این جابجایی اون سیستم نظامی برگرده به همون حالت قبلی و به همون توانایی قبلی خودش، چه تأثیر رو تواناییش داره؟
ببین افشین جان، این مسائل نظامی یه کمی پیچیده است. اینکه شما مثلا بگی یه فرمانده ای رو همینجوری از دست رفت، سریع هم جایگزین شد، نمیدونم هیچ خللی هم ایجاد نشد، این حرفای پوپولیستی جمهوری اسلامیه که خودش هم نمیدونه چی میگه. اول از هر چیز بگم که پیچیدگی که این عملیات اسرائیل داشت واقعا میشه گفت بدون رقیب بوده، تا حالا اجرا نشده یه همچین عملیاتی با یه همچین گستردگی، با اهداف مشخص و بتونه اهدافش هم بهش برسه. تو همون ساعتهای اولیه عملیات همینجوری هم که ادامه داشت، بازم هرچی هم پیشرفت موفق‌تر از قبلش بود و تحقیر کرد کلن جمهوری اسلامی رو با تمام ساز و برگش و تمام گندگویی‌هاش و اینا تحقیر شد توسط اسرائیل و این نشان از اون تمرین زیاد داشته در سکوت. این کار یک روز دو روز سه روز هم نبود، یه بارم با هم صحبت کردیم، فکر میکنم چندین سال کار کرده. حال مثلا بیای شما بگی فرماندهان، حالا خیلی ها میگن فرماندهان بی سوادن و اینها رو همه رو فاکتور بذاریم کنار، بی سواد هستن، ولی همین فرماندهان بی سواد یک نفوذهای خاصی دارن، یک قدرتهای خاصی دارن، میتونن محوریتی رو برای یگانی که تحت امرشونه مشخص کنن، یعنی تو اون محور، تو اون بازه زمانی کار کنن. مثل خود همین قاسم کتلت یا قاسم سلیمانی معروف که کتلت شد، خب خیلی نفوذ داشت تو خاورمیانه، تو همه گروه های سیاسی نفوذ داشت و حتی با خود آمریکا در جنگ خلیج فارس مذاکراتی داشت، تعیین درصد کرد. سر قضیه افغانستان باز با آمریکایی‌ها قاسم سلیمانی مراوداتی داشت، مذاکراتی داشت و حتی کمکشون کرد. با خود اسرائیلی‌ها مذاکرات داشته قاسم سلیمانی و اون موقع توازن رو یه جوری نگر می‌داشت. بعد از اون جنگ 20 و چند روزه حزب الله توازن رو یه جوری نگر می‌داشت که نه سیخ بسوزه نه کباب، بتونه آرامش حفظ بشه و هم اونا به کارشون برسن هم اینا به کارشون برسن. بعد از اینکه حذف شد، ما قطعا میبینیم که قانی در حد و اندازه‌ای یک فرمانده ظاهر نشده. اون نفوذی که اون آدم تو گروه ها و گروهکایی که خودشون درست کرده بودن مثل داعش و بقیه و اینا داشت، قانی اصلا نداشته. هیچ وقت هم قانی رو جای جدی نگرفتن، کرک و پرش هم ریخته بود اومده بود بیرون، هرچی هم زور زد جدی بگیرنش جدی نگرفتنش. میشه گفت اون سریع ترین جایگزینی بود. به من زیگه گفتن قاسم سلیمانی مرده، حکم قانی رو دادن دستش، گفتن داد فرمانده سپاه قدسی. این نشون دهنده اینه که یک فرمانده میتونه چه محوریتی رو عمل کنه و چه سیاست گذاری بذاره، چه نفوذی داشته باشه. خب اون آدم هم نفوذ تو مجلس داشت، هم نفوذ تو نمیدونم سپاه داشت، اون نهادهای پولشویی، اون هلدینگ یاس و اینا داشت، هم نفوذ تو رهبری داشت، هم نفوذ تو گروه های منطقه‌ای داشت. ولی قانی هیچ وقت به اون نفوذه نرسید، حتی تو همکارای خودش هم جدیش نگرفت. حالا 30 تا فرمانده ای که کشته شده، مثلا حاجی زاده که کشته شده، تا اون نفر بعدی بیاد جایگزین حاجی زاده بشه، بخواد اون سیاست موشک سازی و اینجور چیزا رو پیش ببره اونجوری که اون پیش می برد، بتونه اونجوری که اون کانال زده بود. و میدونی که کشور ما بیشتر کانال زدنیه دیگه، میره کانال میزنه تو مجلس بودجه میگیرن، میرن نمیدونم کانال میزنن خاتم الانبیا یه بودجه میگیرن، میرن اینور اونور برو برو،
این همون روابط دیگه، روابطی
همون روابطه. تا اون روابط رو بخواد ایجاد بکنه فکر نمی کنم دیگه به عمرشون قد بده و بتونه. و حتی اون آدم بر اساس روابط و نفوذی که داشته رو پرسنل خودش هم نفوذ داره، یعنی لیدری اون یگانی که دستشه رو میتونه با نفوذ داره. حالا ارتش فرق میکنه، ارتش هم تاثیر داره، باز ارتش یه ذره کلاسیک تره. بعد خب یه نفر میره، اون نفراتی که پایین دست هستن شر وظایف دارن، حائل به نفر رأس نیستن. ولی شما وقتی که داری توی پادگان ارتش خدمت میکنی، یه فرماندهی که میگن جربوزه داره یا مثلا قوت فرماندهی داره، با یه فرمانده شعله وار رفته مثل این آقای موسوی که الان شده بچه آخوندی که شده رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، خب خیلی متفاوته. فرماندهی که بیاد محکم صحبت کنه، قوی باشه، هیئتی نباشه، ولی ولایی نباشه. خب من الان فرماندهان ارتش تبدیل کردم به حوزه های علمیه. اون فرمانده نیرو هوایی که حرف از بارداری و با چیز میگه، چی بچه آوری و نمیدونم نوزاد آوری و اینا میزنه و حجاب و بیشتر میپاد. فرمانده نیرو دریایی هم دنبال قرآن و نمیدونم کلاس قرآن و اینجور صحبت هاست. نیرو زمینی هم که اصلا بدتر از همه است. این بلای ارتش ماست که دیدیم هم که اصلا نه پروازی داشتن، نه تقابلی داشتن، نه مقابله ای داشتن. متاسفانه اینجوریه. و عملا میتونم بگم این تحقیری که جمهوری اسلامی شد تو تاریخ 100 ساله کشور ما بی سابقه بود. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که رفتن کشور ما اشغال شد، این تحقیری که نیروهای مسلح کشور ایران شدن، حالا جمهوری اسلامی شدن، چون جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل بود نه جنگ ملت با اسرائیل، جنگ تحقیری که شدن بی سابقه بود. هر کاری میخواست اسرائیل کرد دیگه، از هوا زد. الانم که یه نشریه داده برای تحقیر بیشتر، اومده میگه F-15 مون اونجا سوختش تموم شده، سوخرسان فرستادیم، سوختم زده اومده بیرون. بعد معلوم شد که F-35 که زده بودن دروغ بود میگفتند، یعنی یک هفته دروغ به خورد ملت میدادن مثلا روحیه رو این شکلی حفظ کنن. گند زیاد زدن دیگه، از کدومش بگم.
بله، یعنی اصلا راجع به F-35 دیگه خود نیروهای خودشون صداشون در اومد، گفتن آقا نه این اینقدر دروغ نگیم به مردم. یعنی انقدر این ابلهانه و مفتزهانه بود این دروغ که دیگه خودشون هم به زبون اومدن. ولی حالا برمیگردیم به همین حذف فرماندهان. حالا چیزی که من متوجه شدم بر اساس صحبت‌های خودت و حالا تحقیقاتی هم که خودم داشتم اینه که ببین مثلا در یه سیستم ارتشی، یه سیستم نظامی درست، اینه که بالاخره مثلا یه فرماندهی برای اینکه به سمت فرماندهی برسه یه سری دوره میبینه، یه سری سلسله مراتبی رو طی میکنه، یه تجربه‌ای داره، بر اساس یه ضابطه‌ای میرسه به اون جایگاه و خب یه سری پرسنل دیگه هم همین آموزش‌ها رو دارن میبینن. در نتیجه این شخصی که اون بالا میاد بهترین اون مثلا میشه اون فرمانده ارشد، و بعد زیر دست اون باز یه سری فرمانده هستن که همین دوره ها رو تا حدودی دیدن. برای همین جایگزینی اون فرمانده با این فرمانده یه خورده میتونه، یعنی معقول تره، یه جوری هستش که میشه مثلا به یکی خیلی خوب اینم میتونه کارهای اون انجام بده، اینم همون آموزش ها رو دیده، همون دوره ها رو دیده. ولی در جمهوری در مخصوص سپاه پاسداران دقیقا بر اساس روابط و ضابطه است، بر اساس اینه که دستمالی که جلوی رهبر پهن کردن چقدر گسترده باشه، چقدر مجیزگویی کرده باشه و بر اساس یه سری اتفاقات دیگه ای هست و روابط مالی که داره اون پشت، دقیقا همون روابطی که میگی که همون نفوذ ها رو داره. و حالا این وقتی از صحنه خارج میشه یک شکاف ایجاد میشه در این ساختار مدیریتی. من راجع به این میخواستم که اگه ممکنه بیشتر توضیح بدم.
البته سپاه هم نیست فقط، الان ارتش هم همون جوریه. ارتش هم درسته حالا میگن نمیدونم دوره دیده اینا، ولی اگر توی اون باند نمیدونم عقیدتی نباشی یا باند حفاظت نباشی، چاکر رهبر نباشی، به پستای فرماندهی نخواهی رسید. همون میشه که فرماندهی نیرو هوایی الان هیچ قامتش به فرماندهی نمیخوره، بعد میاد راجع به فرزند آوری صحبت میکنه، اونم واکنشش بود در مقابل نیروهای اسرائیلی. کلن سیستم نظامی کشور افتاده روی این قضیه ولایی، خودشون دارن میگن ولایی دیگه، روی دستمال به دستی و روی نمیدونم چاکرم گفتن به رهبر و روی بازی های آخوندوازی و آخوند باشی و چاکر آخوندا باشی و. کل سیستم اینجوری حسین علی قانی داره اداره میشه. بعدم که تحریما بوده اینا اومدن مثلا تو تله تاییدم گیر کردن، یعنی هر چی ساختن مثلا یه پهبادی ساختن که دنیا اصلا براش مطرح نیست، اومدن گفتن واه ببین چقدر شما فناوری خیلی گندهی به دست آوردید. یا مثلا موشکی که میگن خیبر شکن که سرش جدا میشه 28 قطعه میشه 28 تا موشکچه میشه و اینا، این تکنولوژیش مال 1979ه، ما الان 2000 و چندیم؟ 25. خدا قدرتون بیاره. خب چرا دنیا میاد میگه یه سلاح خیلی آنتیکی ساخته شده مثلا؟ خب شما که تکنولوژیش 1979 قوی ترش هم داشتید، چرا تعجب کردید از این موشکی که مثلا جمهوری اسلامی ساخته؟ یا پهباد شاهد رو برمیدارم میبرم تو اون کنفرانس واشنگتن بود سلاح کشتار جمعی معرفی میکنن، همون موقع من یه توییت زدم که فردای ایران دیدنیه، فردای جمهوری اسلامی دیدنیه. چون وقتی که یه چیزی رو که قابلیتی نداره خیلی راحت میشه خونساش کرد، خیلی راحت میشه اشعرش خلاص شد، میان انقدر بهش میپردازن، همون تله تایید است. یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن اینو تایید کردن. جمهوری اسلامی هم که همین آقایون پوپولیست همه، اون یکی میگفت کرک و پشمتون رو میریزیم توی تریبون، این یکی میگفت ما نمیدونم مستعان داریم، کرونایاب مستعان داریم، اون یکی میگفت عکس رادار رو گرفتیم عروش ساختیم، اصلا یه چیزایی میگفتن که نیست در جهان. یا مثلا فناوری داریم که اگه رو کنیم دنیا مات و مبهوت میمونه. خب قطعا اینا همه بازی هایی بود که اینا راه انداخته بودن، تهش شد همینی که میبینیم. یعنی این اومدن عملیات انجام دادن، هیچ حرکتی نتونستن کنن، مردم بی‌دفاع بودن، پرسنل کادر، اون پرسنلی که جز اون حلقه فرماندهی نبودن گوشت دم توپ شدن، پرسنل پدافن، سربازا کلی این وسط کشته شدن، مردم کلی ضرر دیدن. الان میخوان برای خونه هاشون بازسازی خونه ها 70 میلیون تومان پول بده. 70 میلیون تومان به کجا میرسه؟ به هیچ جاشون نمیرسه. بعد تو این وضعیت، تو این حالت، خب زندگی مردم رو نابود کردن، تموم شد رفت به کارش و جنگو بردن تو ایران. این اصلا من نمیدونم اینا رو چه حسابی، وقتی خود شما ببین من و شما توانمون میدونیم چقدره، بعد بیایم مثلا دنیا رو بخوایم تهدید کنیم که مثلا مثلا فلان رسانه خیلی قوی رو من و شما بخوایم تهدید کنیم، من یه کانال یوتیوبی دارم تو رو نمیدونم فلان، یارو اصلا قول رسانه است، مثلا من چجوری میخوام فلانش کنم؟ این بحث ها هست دیگه، متوجه چی عرض میکنم؟ اینها هم اومدن با این علم به این که میدونستن هیچی ندارن، میدونستن دستشون خالیه، میدونستن توان پاسخ ندارن، اومدن شروع کردن که آی ما ال میکنیم بل میکنیم. الان معلوم شده که اسرائیل نه تنها از هوایی اومده زده، بلکه با موشک بالستیک هم زده، هیچی نفوذ داخل کشور هم داشته، با موشک های زمین به زمین هم زده، اسپارک زمینی برد کوتا زده، ضد زره ها رفته، قبضه های مثلا ضد هوایی ها رو میدونسته کجاست، اونا حتی اونایی که متحرک بوده رفته اونا رو زده. اصلا این نفوذ سطحش خیلی. یک مطلب جالب تر هم عرض کنم خدمت شما، تمام تجهیزات ریزپرنده‌ای که داخل کشور استفاده شده هیچ کدومش ساخت اسرائیل نبوده.
عجب.
یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی نیرویی که باید اینا رو می ساخته وارد کشور شده، ساخته، گذاشته، آماده گذاشته، برای از همون امکاناتی که داخل کشور بوده اینا رو تهیه کرده، ساخته، گذاشته برای روزی که میخواد انجام بده. جمهوری اسلامی هم اینجا مواقع یه راه حل داره، صورت مسئله رو پاک کن. اومد و یه سری تهمت زد و شروع کرد الان کلن ریس پرنده ها رو داره جمع میکنه، اصلا کلن همه چی رو میخواد جمع بره تو محدودیت به خاطر اینکه ضعف خودش رو میخواد اینجوری پوشش بده.
بله، عرضم به خدمتت که حالا اینا به کنار که حالا چقدر این سیستم ناتوان هست، من میخوام ببینم که برای خودمون، برای ما ایرانی ها، زمانی که این سیستم، چون سیستم جمهوری اسلامی ثابت شد به همه، تمام اولدرم بولدرمش برای مردم ایران بوده، فقط زورش به مردم ایران میرسه، فقط میتونه بره فعالین مدنی رو بگیره، میتونه بره این بچه‌ای که تظاهرات کردن شناسایی کنه، بره در خونهشون دستگیرشون کنه. مثلا این تمام اوج قدرت سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همین بوده، ولی انقدر سوراخه که راحت اسرائیل اومده همه فرمانده‌ها رو شناسایی کرده و حتی توی جلسه وایسادن تا اون نفر دهم هم مثلا بیاد بعد اونجا رو بزنن. یعنی انقدر اینا اجحاف داشتن که راجب انقدر این سیستم امنیتی داغون بوده واقعا، و فقط زورش به مردم ایران میرسه. حالا الان این سیستمی که انقدر بیشترین فشار و سرکوب زورش به مردم ایران میرسه، الان این سیستم سرش رو، یعنی تمام فرمانده هاشو از دست داده دیگه، 50-60 تا فرمانده از دست داده دیگه، و اون ساختمون سید الشهدا، قرارگاه سید الشهدا و قرارگاه سارا الله و اینا رو زدن داغون کردن.
سارا الله پلیس فتا،
اون یکی توی کرج هم، اون که توی نزدیکای گوهردشت بود، اونم خیلی جای مهمی بود، اونم یکی از قرارگاه‌های
بله، سپاه کرج.
بله، خب کرج دومی شهر پر جمعیت ایران، خیلی جمعیت زیادی اونجا هست، در نتیجه میخوام بگم که بعدم بغل پایتخت دی، بغل تهرانه، خیلی مهمه برای جابجایی نیرو اینجور چیزا. حالا اینا از بین رفته، این چه تأثیری داره روی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی؟ یعنی اون سیستمی که به اصطلاح فرمانده های رأسش هست شدن، قرارگاهشون از بین رفته، و حالا فرض کن یه دفعه خیزش پیش بیاد، مثلا در مقایسه با 401 توانایی جمهوری اسلامی چقدر افت کرده، با توجه به اینکه هشت شعبی و حزب الله لبنان اونا هم رفتن. گوش میکنیم،
عرض کنم خدمت شما، وقتی ما بیایم اهداف یک کودتا رو بررسی کنیم، تقریبا همین کاری میشه که اسرائیل کرده، سران نظامی رو زده، اون محلهای سرکوب رو زده، یگان سرکوب رو زده و یگان کنترلی رو زده، همه چیز مهیاست برای یه خیزش. اینجا جمهوری اسلامی اومد جایی که بره پاسخ اسرائیل رو بده، تو فضای مجازی یه ترفند ملی بازی رو انداخت، ملی آریایی. یه دفعه رفتن مثلا پرچم جمهوری اسلامی دادن دست آرش کمانگی رو، نمیدونم اون حقامت تا حالا همه رو کتفا میکردن، اومد گفت این جنگ جنگ نمیدونم ملیه، ملی میهنیه، وطن ما مهمه، و یه سریال هم که تو آب نمک خوابونده بود اومدن شروع کردن براش تبلیغ کردن، این فضا رو برد سمتی که مردم یه ذره اون حالت شوکی که دارن، از شوک میخوان خارج بشن، نرن سمت قیام، برن سمت مثلا ملی بازی و اینکه اسرائیل دشمن خارجی اومد و یه همچین حالتی. یه درصدی هم موفق بود، ولی اگه خیزشی در کشور ما صورت بگیره، قطعا امروز دیگه جمهوری اسلامی اون توانی که 401 داشت نداره، نه تنها نداره، بلکه خیلی از اعتقادات اون ستونی که مثلا پشت سرش ایستاده بود با ما میگفتیم همیشه پاشنه آشیله، خیلی از بچه ها واقعیت ها رو فهمیدن، خیلی از مردم هم امروز فهمیدن، فهمیدن که بابا موشک ها بازدارنده نیست. بعد جالبتر اینه، یه قوه ای رو که وارد کشور کرده بودن، یه نیرویی رو که وارد کشور کرده بودن در سرکوب ها ازش استفاده کنن، در همایش های نمیدونم دولتی ازشون بهره ببرن، در صفهای انتخاباتی ازشون بهره ببرن، ناچار شدن امروز اونا رو همه رو اخراج کنن. اون درا رو که وا گذاشتن اونا بیان صفاشون رو پر کنن، الان خب میبینن آسیب پذیریشون بیشتر شده، اون ریسکی که کرده بودن اشتباه بوده، بیرون کنن. ملت ما اگه یکم یکم تصمیم بگیرن که سرنوشت خودشون رو عوض کنن و تن ندن به جمهوری اسلامی و قطعا بودن جمهوری اسلامی، ماندن جمهوری اسلامی نابودی کشور همراه داره، مخصوصا با این شعارهایی که میدن. من دیشب دیدم آقای لاریجانی اومده بود توی تلویزیون میگفت اروپایی ها امنیت ندارن، هر لحظه امکان داره که مثلا یه ریس پرنده ما اونجا بره بخوره به یکی. خب این دنیا رو داره تهدید میکنه دیگه اینجوری، یعنی با اون اتحادی که شکل گرفته بود بین آمریکا و اسرائیل برای زدن ایران و تنبیه کردن جمهوری اسلامی، خب اینجوری اروپا رو هم دارن بهشون اضافه میکنن، ظاهرا خودشون دوست دارن مثل اینکه حمله بشه به ایران و ایران نابود بشه، و قطعا این نابودی به این راحتی ها نیست. ببینید یه حمله 12 روزه شد، اینجوری که اسناد اومده بیرون میگن حدود 1000 خورده ای نفر کشته شده، حالا چیزی که میگن از این 1000 خورده ای نفر قطعا توشون تعدادی بیگناه هم بوده، تعدادی بودن که مثلا همسایه بودن، مردم عادی بودن، اتفاقی کشته شدن. این کشتگی رو داشته باشید به اضافه این که خیلی از کسایی هستن که اطراف ایران خارج از مرزهای ایران، نه از ایرانی ها، مثل کشورهای عربی، کشور ترکیه، کشور آذربایجان، همین افغانستان، به خاک ایران چشم دارد. فردا روزی اگه این اتفاق بیفته نه پناهی دارید ایران، ایران نه پناهی دارن مردم، نه جایی دارن که بخوان بهش پناه ببرن، و قطعا ایران درگیر یه جنگ وحشتناک میشه و تعداد کشته زیادی خواهد داشت. ما دیدیم مردم ول کرده بودن به امان خدا دیگه، مگه تو اون 12 روز اینجوری نبود؟ آقا شما برو خود در تهران برو بیرون، نمیدونم مثلا بمون تو خونه، حالا یا مشکل
یا برو تو مترو قایم شو مثلا،
یا برو تو مترو قایم شو، بدتر تازه برو تو مترو. و امداد رسانی اینا، حالا شما رفتی تو مترو، ورودی خروجی مترو اگه بر اثر انفجار نابود شد، کی میخوام بیان به دادت برسن از اون تو بیارن؟
اصلا این نه پناهگاهی، نه حتی آژیر زدن برای مردم،
هیچی، نه آژیری، نه پناهگاهی، نه اعلام قطری. خب همین جنگ هم به قول آقایون میگن ما موشک زدیم، چیزی که خودشون میگن ها، من واقعیت و کار ندارم، چیزی که گفت دهنشون در میاد، ما تلاویو و فلان کردیم، حیفا رو هم فلان کردیم، زدیم و ترکوندیم و با هوش مصنوعی ساخته بودن دیگه فرستاد. خب شما این کارو کردین، اونجا آمار میده 28 نفر کشته داده تو این 12 روز.
بله.
خب شما پس برای جان نفرات، جان ایرانیان ارزش قائل نیستید. اگه امروز هم ایران ایران میکنید فقط به خاطر اینکه خودتون بمونید، و موندن جمهوری اسلامی مساوی است با نابودی ایران. بچه‌هایی که نظامی هستن، بچه‌هایی که سابقا ما کار کردیم، همه تو منو میشناسید، اگه میخوان کشور نجات پیدا کنه، روایت یه راهکاری برای پایین کشیدن جمهوری اسلامی پیدا کنید، چون راهی جز رفتن جمهوری اسلامی نخواهیم داشت. اینها نمیخوان کشور ما سر سامون بگیره، کشور ما آباد بشه، مردم ما آسایش داشته باشه. اینها دنبال فقر، بدبختی، بیچارگی جوری باشه که شما نتونید نفس بکشید، همش محتاج باشید، دنبال اینن. همینم پیاده سازی کردن تو کشور،
بله.
تا امروز بوده، فردا هم همین.
مثلا همین موشک ها که همش میگفتن که بازدارنده است، خب ما دیدیم که هیچ بازدارندگی نش، ولی چقدر تحریم به مردم ایران تحمیل کردن به خاطر همین برنامه موشکی که بهش درد مردم هم نخورد و حتی از خودشون هم نتونست محافظت بکنه. در حقیقت یه غول کاغذی از جمهوری اسلامی ساخته بودن. حالا من تئوری خودم این هستش که با دستهای خارجی این غول رو ساختن برای اینکه اینجا بتونن بودجه‌های کلان بگیرن، برای اینکه کشورهای منطقه رو بترسونن، بتونن ازشون باج بگیرن. و حالا تغییر سیاستی در آمریکا اتفاق افتاد و گفتن نه آقا، این غول کاغذی رو ما میذاریم تو سرش، تمام میشه. و واقعا هم یه تو سری زدن، این غول کاغذی صاف شد به زمین، هیچی نموند ازش. رهبرشون رفت زیر زمین قایم شد، خجالت هم نمیکشه. 12 روز که اصلا کلا قایم بود، بعدش هم 10 روز دیگه طول کشید تا جرأت کنه بیاد روی زمین. یعنی این دیگه تحقیر از این بالاتر نمیشه. یعنی
در مورد زیر زمین،
بله، در مورد زمین. دقیقاً در مورد کشته شدن افراد بیگناه هم ببین، ما مثلا در اون 8 سال جنگی که با عراق داشتیم، شما مقایسه بکنید تعداد افراد بیگناهی که در اون جنگ کشته شدن. یعنی مثلا صدام میومد اونجوری هواپیماشو بمب و ول می‌کردن رو تهران هر جای خورد، فقط کار روانی بود برای اینکه بگم ما تهران رو بمباران کردیم. و واقعا من یادم اون موقع مثلا رفتم دیدم که قشنگ خونه های مسکونی مردم، یه دونه فرمانده، یه دونه مقام نظام، مقام یه دونه آخوند کشته نشد کلا در تمام حملات هوایی، که چه موشک بارانش چه بمبارانش در این همه شهرهای مختلف ایران انجام داد، هیچ نیروی به اصطلاح از بدنه جمهوری اسلامی هیچ آسیبی ندید. ولی الان تو این 12 روز بیشتر درست افراد بیگناه هم کشته شدن، ولی در مقایسه با درصد افرادی که از بدنه جمهوری اسلامی بودن، چه فرماندهان سپاه چه افراد دیگه، خب اصلا قابل مقایسه نیست واقعا. و این نشون میده که اون جنگو 8 سال طول دادن، گفتن جنگ تا پیروزی. این جنگو 12 روزه بعد از اینکه همه جور تو سری خوردن بلافاصله، تو به محض اینکه ترامپ اومد گفت خیلی خب ما قسمت تأسیسات اتمیشون از بین بردیم و حالا با آتش بس، بلا فاصله قبول کردن. طبق گفته ای ترامپ خودشون خواستن که آتش بس بشه، حتی یعنی به دست و پا افتادن که بس دیگه ما رو نزنین، دیگه زدین همه جا رو، دیگه انبار موشکیمون رو زدین، تأسیسات اتمیمون هم زدین، فرمانده‌هامون هم زدین، دیگه بس، ولمون کنین. ولشون کردن. حالا به نظر من که البته ولشون نکردن، من فکر میکنم یه پروسه ایه که داره میره به اون طرف. فقط مسئله اینه که بر اساس فرمایشات خودت که گفتی جمهوری اسلامی ایران رو نابود میکنه، تنها راهی که میشه جلوی این کابوس رو گرفت اینه که مردم وارد عمل بشن. یعنی الان یک خیزش، حالا من میگم شما بگو که تا چه اندازه درست این چیزی من میگم، یک خیزش مردمی، همون درصدی که از نیروهای نظامی، نیروهای سرکوب باقی موندن، باعث میشه بریزه پایین، ویزش پیدا بکنه. نه تنها اون درصد باقی مانده، حالا بگو 30%، 40%، 50%، هر چند درصدی که باقی مونده بتونه خودش رو جمع جور کنه و مسلط بشه بر وضع، احتمال اینکه همش اصلا از هم بپاشه و کلن پایه نظام بیفته خیلی بیشتره. چی فکر میکنی راجع به این؟
بارها عرض کردیم خیزش مردمی باعث میشه که
تو این شرایط، تو این شرایط فعلی،
بله، تو همین شرایط دیگه جنگ اصلا رویش عوض بشه، چون یه آتش بس نیمبنده. امروز اگه اون خشابای اسرائیل پرشه، بعید نیست با توجه به حرفایی که اینا میزنن هم فردا حمله کنه. هر لحظه باید منتظر حمله دوم سوم باشیم، چون این کسایی که میان راجع به مسائل ایران صحبت میکنن درس عبرت نگرفتن، هنوز همون جوری گندگو هست، هنوز همون جوری مزخرفگو هست. خیزش مردمی هم ایران رو نجات میده، هم مردم رو نجات میده. همین که قطعا بدنه نیروهای مسلح امروز منتظر یک فرصته که خودشون نجات بده، کشورشون نجات بده، و اون چیزی نیست جز با خیزش مردمی صورت میگیره. چون اگه خیزش مردمی باشه دیگه هیچ خیلی انگا بهشون زده نمیشه. باید این جمهوری اسلامی بره، همه هم به این نتیجه رسیدن، خیلی از پرسنل ارتش که بنده خبر دارم به این نتیجه رسیدن که بودن جمهوری اسلامی یعنی نابودی ایران، و منتظر یه فرصتن، منتظر یه خیزش مردمی هستن، منتظر یه حرکت ملی هستن تا خیلی شرایط فرق کنه و شاید بشه کشور رو نجات داد از این لبه پرتگاهی که قرار گرفته.
سپاسگزارم ازت شهرام جان،
قربان
یک سخن پایانی
لطف.
اگه داری گوش میکنیم.
کشورمون فقط با قیام ملی نجات پیدا میکنه. الان اگر هر روز که بگذره به سمت نابودی، ما 100 تا پله بیشتر میریم. اینو مد نظر داشته باش.
بله، سپاسگزارم. با امید آزادی
قربان
ایران و
با امید
آزادی
آزادی
کشورمون.
بدرود.
تا بعد، بدرود.